أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادر، هدیه به فرزند نازنینشون آقا امام رضا علیه السلام. انشاءالله که امام مهربون عنایت دارن، جلوه امام رضایی امام مهدی علیه السلام هستن و امید داریم که به مهربونیشون هر لحظه با ما برخورد داشته باشن و اون علمی رو که خدا در اختیارشون قرار داده انشاءالله این جلسه به دلهای ما حفاظه بکنن، اونقدر معرفت پیدا بکنیم که دیگه حالمون غیر حال خشیت نباشه با خدا تا ابد. و امیدواریم که سوره نازعات دست دل ما رو بگیره، در یاری امام زمانمون صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وأهلك أعداءهم أجمعين. سوره مبارک نازعات 5 سیاقیه، یعنی از نظر تدبری سوره مفصلی هست. هرچی تعداد دسته ها بیشتر باشه از نظر تدبری مفصل تر سوره، یعنی توی جمع‌بندی ما باید تیترهای بیشتری رو در نظر بگیریم. سیاق اول سوره که آیه 1 تا 14 هست با چی شروع میشه؟ تو ساختار قسم میخواد ما رو همراه بکنه با نازعات. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات غرقا. خب وقتی ما این ترکیب رو میبینیم میدونیم که با چه ترکیبی رو برو هستیم تو سوره، چه ساختاری داریم؟ قسمه. خب پس اون واو رو باید قسم ترجمه بکنیم. قسم به کیا؟ نازعات. نازعات از نزع به معنای کندن، نازع اسم فاعلشه، یعنی کسی که میکنه از جا. خب نازعات صفتی هست برای فرشته هایی که از جا میکنن. خب چی از جا میکنن؟ خودشونو. غرقن، در حالی که غرق هستن. غرق در چی هستن؟ غرق در قدرت خدا هستن. چون فرشته تفاوتی که با انسان داره یفعلون ما یؤمرونه، یعنی وقتی خدا امرش بکنه همون لحظه انجام میده. ماها یا انجام ممکنه ندیم اصلا، یا اینکه با تأخیر انجام بدیم. یعنی صرفا انجام دادن نیست گزینه های ما، اینجوری نیست که خدا که امر کرد هممون انجام بدیم، نه اینطوری نیست دیگه، چون اختیار داریم. اما فرشته ها چون امر خدا که میرسه بلافاصله عمل میکنن، خب این معلوم میشه که غرقن یعنی تحت امر خدا، غرق در امر خدا هستن. یعنی به محض اینکه خدا اراده کرد اینا از جا کندن. مثال نمیدونم دیدید این حالی که آتش نشانها دارن، این توی اون محل آتش نشانی هم که استراحت میکنن یه میله هست، به محض اینکه آجیر به صدا در میاد حتی اپله ها نمیان پایین، یعنی از اون میله هم خودشونو میندازن پایین، میکنن از جا و آماده باش هستن. این حالت آماده باش بودن این فرشته ها رو میخواد بگه که غرق در استیلای خدا هستن، غرق در قدرت خدا هستن و از جا میکنن، یعنی آمادن گوش بزن که خدا که میگه که پاشید، که بکنن از جا و بلندشن. غرقن یعنی غرق در قدرت خدا، یعنی به محض اینکه خود منتظرن که خدا کی امر میکنه بکنن از جا خودشونو. خب این آماده باش بودن فرشته ها، سوال آیا اجباریه یا اختیاریه؟ چجوریه؟ چون اجباری باشه خب ممکنه با کراهت انجام بشه، یعنی دوست نداره که حالش اینطوری باشه، ولی خدا چون امر میکنه و نمیتونه تمرد بکنه حتما انجام میده. نه، میفرماد و ناشطات نشتا، یعنی اگر از جا میکنن و منتظر امر خدا هستن، غرق در استیلای خدا و تسلط خدا و قدرت خدا هستن، اینا با نشاط این کار رو انجام میدن. بعد و ناشطات نشتا یعنی تاکیدم داره روش، یعنی در نهایت نشاط. نهایت نشاط نهایت عشق رو میرسونه. کی آدم خیلی نشاط داره؟ وقتی که قلبش پر از عشق باشه و اصلا هی دلش تاپ تاپ بزنه که کی خدا امر میکنه که من بکنم از جا برم انجام بدم، خدا کی میرسه اون لحظه. حالشون اینطوریه. و صابحات صبحا، و اون فرشته ها در حرکت هستن، حسابی در حرکتن، یعنی اون حرکتی که میخوان انجام بدن که با نشاطه، که منتظر امر خدا هستن که بکنن از جاشون، اون رو هم بدون انحراف و دقیق و کامل انجام میدن. خب یعنی ممکن نیستش که منحرف بشن، میرن تا به اون هدفی که خدا براشون در نظر گرفته برسن حتما. خب حالا یه جمله دیگه میاره که باز شدت این حال عاشقانه اینها رو برسونه، اون حال هیجان انگیزترین کاری که انگار میخوان در عمرشون انجام بدن انگار همین کاره. میفرماد فسابقات سبقا، پس از همدیگه سبقت هم میگیرن. خب کی آدم سبقت میگیره؟ وقتی که نهایت انرژی و انگیزه است. وقتی آدم انرژی و انگیزه نداره که سبقتی در کار نیست، یعنی هم عاشق هم منتظره، یعنی آیه اول هم منتظره هم عاشقه، هم کارشو درست انجام میده، هم در اون حرکت سبقت هم میگیره. خب دیگه این نهایت درست بودن یه کاره دیگه، یعنی شما دیگه با این شرایط احتمال این رو نمیدی که کار به سرانجام نرسه، پس حتما کارشون رو به سرانجام میرسونن، اون کاری که خدا خواسته انجام بشه. خب اینا اصلا فرشته های چی هستن؟ چون هر فرشته برای یه کاری خلق میشه و فقط اون کار رو انجام میده، اینا فرشته های چی هستن؟ فالمدبرات امرا، امور نه امرن، یه امرو امرن اینجا تنوین تعظیمه، معلوم میشه چه امری هست که خیلی بزرگه که اینا منتظرن اتفاق بیفته برن انجام بدن. قیامته. اینا تدبیر کننده های امر قیامت هستن. سوره فجر یادتونه اونجا فرمود که اذا دکت الارض دکن دکا و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، اینا همون فرشته ها هستن که صف به صف با نشاط تمام در حال سبقت گرفتن از همدیگه بدون ذره انحراف میرن که کار قیامت رو انجام بدن، و خدا میدونه چند سال منتظر بودن که این امر بیاد و از جا بکنن و برن این کار رو با عشق و نشاط انجام بدن. خب چه روزی اون امر انجام میشه؟ چرا ما میگیم فالمدبرات امرا، اینا تدبیر کننده قیامتن؟ قرینمون چیه برای این معنا؟ میفرماد یوم ترجف و راجفه تتبع و هر رادفه، روزی که میلرزد اون لرزنده. جالبه نمیگه زمین، اصلا اسم زمین رو گذاشته راجفه، یعنی دیگه لرزنده است، دیگه زمین مهد آرام زیر پای شما نیست، دیگه خودش لرزنده است. تتبع و هر رادفه، یعنی هر دونه اون رجفه ها ردیف شده پشت سر هم میاد. الان یه زلزله که میاد نهایتا 10 ثانیه است، تازه مخرباشا، یعنی بستگی به ریشترش داره، این چند ثانیه بیشتر بشه کلن شهر نابوده. به خاطر همین مثلا 10 ثانیه 12 ثانیه نهایتا میاد که بازی یه سری خراب میشه یه سری میمونه. خب حالا چون خدا میخواد که دیگه هیچی نمونه، کوها به راه بیفتن ریز ریز بشن، نمیدونم پشم توی هوا بشن، این چیه؟ این هی پشت سر هم این رجفه تکرار میشه، اینجوری نیست که وسطش تنفس بده. الان وقتی یه جایی زلزله میاد، پس لرزه هم اگر داشته باشه باز با تأخیر اتفاق میفته، یعنی ممکنه چند ساعت بعد بیاد پس لرزش، نه این همینطور پشت سر هم میلرزه تا جایی که صفت لرزنده پیدا میکنه زمین. ببین چقدر لرزیده که صفت شده براش. خب تا اینجای کار هنوز مجموعه قسمه، چون یوم جواب قسم نیستش که، ظرفه، یعنی ظرف وقوع این حرکت پرنشاط و عاشقانه ملائکه رو میخواد بگه برای برپایی قیامت. خب حالا جواب قسم چی هست؟ قسم به این فرشته ها که چی؟ فرشته های تدبیر کننده قیامت، قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه، قلب هایی در آن روز لرزان است و چشم ها سرفکنده و شرمسار. این قلب های لرزان چرا لرزان شده؟ چشم ها چرا پایین افتاده؟ سوره غاشیه دیگه گفتیم دیگه، خاشعه تو این معنا معنای منفی هست. وقتی چشم رو میگه خاشعه هست یعنی سرفکنده است، از شدت خجالت چشم رو نمیتونه بیاره بالا باز بکنه نگاه کنه. چرا اینجوری میشه؟ خب معلوم میشه که این اون صحنه لرزش زمین رو که میبینه، یعنی وقتی میبینه فرشته اومدن دارن تدبیر میکنن امر قیامت رو، میترسه دیگه. کی دل میلرزه؟ وقتی میترسه. دیدید یه موقع آدم دلهوره پیدا میکنه انگار میخواد این قلبه از سینه بیاد بیرون، اصلا آدم تکونهای اون قلب رو قشنگ حس میکنه. خب این قلب لرزانه و از شدت خجالت هم سرشو نمیتونه بیاره بالا. چرا؟ کی ممکنه که یه همچین حالی به آدم دست بده؟ کار بعدش چی بوده؟ آفرین آفرین. ببین چون به قیامت ایمان نداشته و تکذیب میکرده، وقتی اتفاق میفته خجالت میکشه دیگه، یعنی اونجا خار میشه، رسوا میشه. الان شما به بچت هم یه حرفی میزنی میگه مامان اگه این کار نکنی اینجوری میشه ها، بعد گوش نمیکنه، انجام میده، سرش میخوره به سنگ، اونجا خجالت میکشه، میگه ببین چقدر مامانم گفت گوش نکردن. خب این همینه. این اگر با قیامت مشکلی نداشته باشه برای چی باید بترسه؟ ما الان میدونیم از قبل قرار چه اتفاقی بیفته، ایمان داریم بهش، باور داریم و خدا توی قرآن فرموده که اصلا اون کسانی که باور دارن به قیامت اصلا دلهاشون لرزان نیست. یعنی این طوری نیست که جنس انسان دلش لرزان باشه، سرش افتاده باشه پایین از شدت خجالت. این دلیل داره خجالتش. یه عمر هر چی پیغمبر خدا آیه آورد، خدا پیغمبر گفتن که بابا قیامت هست، گفت نه. خب پس جا داره که اون دنیا چی بشه؟ هم بترسه از صحنه ها، هم چی بشه؟ هم که سرفکنده باشه. خب نقطه مقابلش، پس نتیجه میگیریم که کسی که باور داره به قیامت و انتظار قیامت رو میکشه و اون رو نزدیک میبینه، سوره معارج فرموده که اصلا شاخصه ایمان به قیامت اینه که اون رو نزدیک میبینه. انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، یعنی اونا دور میبینن. اون انسان مؤمن هرگز ترسان نیست. توی سوره عبس خوندیم دیگه، ازا جاعت ساخه، که مردم فرار میکنن از همه عزیزانشون، اونجا وجوه یا مدن مصفره زاحکت و مستبشره، همه سرفکنده نیستن. مؤمن حالش خوبه اونجا. خب پس این اینایی که حالشون بده معلوم میشه افرادی هستن که قیامت رو قبول نداشتن. خب یقولون میگویند، کی میگویند؟ روز قیامت. چون داره تصویر قیامت رو الان برای ما زنده تصویر سازی میکنه، بعد میگه یقولون میگویند ائنا لمردودون، آیا ما بازگشت کنندگان هستیم؟ ببین باور نداشته، بعد تو صحنه قرار میگیره، بعد میگه که واقعا ما بازگشت کنندگانیم. فل حافره، ما که تو قبر بودیم. حافره از حفره است، معنی قبر. در قبر بودیم، چجوری برگشتیم؟ یعنی چون خودش یادشه که مرد گذاشتنش تو قبر، بعد حالا خدا از قبر دوباره زندش کرده در آورده، بلند شده، با تعجب میگه که ای واقعا انا لمردودون، از خودش داره سوال میکنه ما واقعا برگشتیم؟ بابا یه اون گفتیم نیست، فکر کردیم که میتونیم با انکارمون قیامت از بین ببریم. اعدا کننا اعدا من نخره، مگه ما استخوانهای پوسیده نبودیم؟ ببین پس معلوم میشه که گذشته دیگه زمان، یعنی اینا خودشون فهمیدن که بابا ما مردیم، ما رو گذاشتن تو قبر، بعد استخونامون هم پوسید، حالا خدا زنده کرده بلند شده با تعجب، اه من همونم، همون اصلا، همین دست، همین پا، همین چشم، همین بدن، چجوری زنده کرد ما رو؟
مرده بودن زنده شدن.
آره دیگه، اون بعد از اینه که استخوان‌ها پوسید. خب آره، از قبر اومدن بیرون، حالا با تعجب دارن میان که پس یه زمانی گذشت دیگه، یعنی از اون زمانی که دلهاشون لرزان بود و سرافکنده بودن، دیدن که قیامت شد، بابا زمین و آسمون به هم ریخت، این همه خدا گفته بود، آسمان شکافت و زمین زیر پامون کشیده شد و فلان و این حرفا. بعد اونجا که میترسن دیگه میمیرن، اون بعد که مردن همه خاک میشن، استخوانا میپوسه، بعد که از این دل خاک همه میان بیرون با تعجب میان که نها کن، ما پوسیده بودیم، دوباره ما رو زنده کرد. چون وقتی انسان میمیره روحش میره بالا، به جسمش اشراف داره، یعنی میتونه خبر داشته باشه که الان برای جسمش چه اتفاقی میفته. خب حالا یه جمله میاره، اینو خوب دقت بکنید بفهمی. میفرماد که قالو تلک اذن کرتون خاسره. خب اونجا یقولو نبود، اینجا شد قالو. پس قاعدتا زمانش متفاوته، یعنی تو یک صحنه نیست اینها. گفتند که آن یعنی چی؟ یعنی این اتفاقی که قرار بیفته در آن هنگام یه بازگشت خسارت باره. خب این چیه؟ معلوم میشه که اینا افرادی هستن که وقتی که آیات سوره نازعات رو میشنون، افراد مکذب قیامت بودن دیگه، وقتی که پیامبر خدا تا اعزا کن نا من نخره رو خوند براشون، شروع کردن مسخره کردن. گفتند، ببین یعنی کجا گفتند؟ تو دنیا گفتند. تلکه ازن کرتون خاسره، واقعا اینطوریه؟ خب پس اگه ما برگردیم اون وقت خیلی بازگشت خسارت باری هست. این شروع کردن به مسخره کردن عوض که قبول بکنن. حالا خدا جواب میده، این دوتا جمله آخر جواب خداست. خب قبول نمی کنن، برمیگردن مسخره میکنن. خدا چجوری باهاشون مقابله میکنه؟ میفرماد فانما هی زجرتون واحده فاذا هم بالساهره. پس فقط آن یه زجره است. زجره یعنی صیحه، همون معنای صیحه است زجره. خب شما اون حادثه عظیم رو دارید مسخره میکنید، دارید بعید میشمرید. خب اون صحبت هایم که کردن روز قیامت، نشون دهنده صحبتاشون توی دنیا بود دیگه. یعنی اینا یه عمر رو گفتن که چجوری ممکنه که خدا استخوان پوسیده رو زنده بکنه، که بعدن اومدن با تعجب گفتن که ما که پوسیده بودیم چجوری زنده کرد. پس استبعاد میکردن با قیامت همیشه، و استصعاب هم میکرد. استصعاب، ببینید من اینا رو میگم، نمیدونم تو کتاب شما اومده این کلمات یا نه. استصعاب یعنی سخت شمردن معاد. چجوری ممکنه آخه یه استخونی که پوسیده باشه توی قبر گذاشتنش مثلا دوباره زنده بشه؟ بعد بعید شمردن معاد هست، دور دیدنشه، و استهزاء هست، یعنی مسخره هم میکنن. خب اینا حال این هاست، فضای سخن این آیاته. جواب خدا چیه؟ جواب خدا اینه که فکر کردی خیلی کار داره آوردنش؟ یه سیه هست. اون وقت که سیه اومد فاذا هم به ساهره، اون وقت در آن هنگام هست که اونها در عرصه محشر حاضر میشن. ساهره از سهره هست، خب با هی دو چشم، و به معنای بیداریه. چرا ساهره شده لقب صحرای محشر؟ چون جایی هست که دیگه توش خواب غفلت وجود نداره. یعنی تو دنیا هم هر چقدر انسان بخواد خودشو به خواب و غفلت بزنه، اونجا دیگه همه هوشیارن. به خاطر همین لقب صحرای قیامت شده ساهره، یعنی انسان رو دوچار سحر میکنه. سحر به معنی با هی دو چشما، یعنی بیدار نگه میداره، از قفلت در میاره. خب اینجا سیاق اول تموم میشه، ساختار قسم و جواب داشتیم. همیشه جهت هدایتی رو وقتی ساختار قسم و جواب هست، جمله محوریمون میشه جواب قسم. هشدار نسبت به ترس و سرفکندگی بعید شماران و سخت بنداران معاد در روز قیامت و تاکید بر حتمیت وقوع معاد. هشدارش کجا بود؟ خود کلام الان انذاری نیست؟ یعنی میگه ببین قسم به فرشته هایی که قرار امر قیامت رو بیارن که قلب هایی در اون روز لرزانه. متوجه این؟ خب این خودش هشدار دیگه. بعد هشدار داد، اومد چجوری تموم کرد جمله رو؟ گفت فکر کردی خیلی سخته؟ سخت نیست، یه سی هست. یعنی یه سیه میاد همه تون زنده میشین. حالا ما گفتن چجوری پودر زنده میشه؟ میگه یه سی هست فقط. ولی اون وقته که دیگه از خواب غفلت بیرون میاید. خب این کلام کلن هشداره، چون تو دنیا نازل شده دیگه، هنوز که قیامت نشده، بس میخواد هشدار بده و انسان رو متنبه بکنه که حواست باشه اون روز اگه الان قبول نکنی ترس همه وجودتو میگیره و سرفکنده میشی. در پاسخ به کسانی که این بیان هشدارآمیز رو به سخره گرفتن، خب حالا خدا وکیلی اگه کسی ما باش مواجه بودیم که قیامت رو مسخره میکرد، کافی همین حرف خدا رو بهش بزنی. بابا کن حرفای اضافه ما زیاد میزنی، بدتر کار خراب میشه. ببینید خدا اصلا دست و پا نمیزنه مردم قبول کنن. میگه من حرف حق رو میزنم، فطرتت هم داره فریاد میزنه، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، اون روز میاد میترسی، اون وقت از خواب غفلت در میای. قبول نکن، میاد میبینی خودت. ما هم همینجوری حرف بزنیم، چرا ما اینجوری حرف نمیزنیم؟ چرا دلمون الکی میسوزه؟ نه الان اینجوری بگیم میرن نمیان، خود برن نیان. کسی که فطرت خودشو نابود میکنه لایق اینه که روز قیامت بترسه. میخواد نشه فطرتشو سالم نگه داره، الکی انکار نکنه، ولنگاری طلبی نداشته باشه. آفرین، ما احساسی عمل میکنیم، همش دست و پا میزنیم بیان ملت ایمان بیان. بابا خدا هیچ وقت دست و پا نزده. حرف حق رو برسونید، حرف حق رو برسونید، یعنی تو این کاهلی نکنی. بذارید مردم با آگاهی زندگی بکنن. الان ما هر سوره رو میگیم، خب حالا شما الحمدلله از سطح دو به بعد این حال کمتر میشه، ولی اون جاهایی که تازه سوره ها رو شروع کردیم اصلا آدم میبینه در چشمای مردم تعجب رو، یعنی انگار حرف جدید دارن میشنون. خب این حال روایت داره، میگه امام زمان که اومد مردم میگن دین جدید آورده. خب قبلش بشناسیم که دیگه تعجب نکنیم. الان خدا وکیلی ما با این آیات دیگه قیامت بشه تعجب داره برامون؟ از قبل میدونیم که قرارش اتفاقی بیفته، ولی اونی که نمیدونه، هیچ خبر نداره که تو عالم چه خبره، خب تعجب میکنه. و چه بسا اونجا از شدت وحشت چشمها خیره، فیداهی شاخصتون ابصار الذین کفروا، میگه چشماشون خیره میشه نمیتونن تکون بخورن از شدت وحشت. و چقدر نیاز داریم به این آیات، خیلی نیاز داریم به این آیات. حالا خدا میخواد بره تو ریشه، بگه که ببینید من میخوام برای شما جا بندازم این بشر برای چی تکذیب میکنه و درمانش چی هست. خدا وکیل سوره نازعات خوب بفهمیم، اولا به یقین به قیامت میرسیم، منتها چه یقینی؟ یقین عاشقانه، نه یقین زورزورکی، یقینی که همونجور که خدا دوست داره که منتظر باشیم که فست و رب الکعبه بگیم وقتی روز ملاقاتمون با خدا رسید. میخواد ما رو به این نقطه برسونه. خب میگه تکذیب قیامت رو میخواد ریشه یابی بکنه. میفرماد چی؟ میفرماد که هل اتاک حدیث موسی. اینجا خود پیامبر رو مورد خطاب قرار میده. ببینید این اسلوب خدا توی قرآن خیلی تکرار شده، یعنی جایی که باید قاعدتا ماها چکار میکنیم، ماها وقتی شخصی مکذب هست اونو مورد خطاب قرار میدیم، میگیم ببین قبول کن این کارو کن اون کارو کن، متوجه این؟ ولی جایی که فضای تکذیبه، خدا رو میکنه به پیامبرش، با پیامبرش صحبت میکنه. دو تا دلیل داره. یک، خدا اصلا اونا رو قاطی آدم حساب نمی کنه که باشون صحبت کنه. یعنی دیگه این شخص ارزش اینکه خدا بخواد زنده مخاطب قرارش بده نداره. و دوم این که خدا به پیامبر که میگه، ببینید این کافه خطاب خیلی قرآن رو زنده میکنه برای کسی که میاد خودش رو مخاطب قرآن قرار میده، پارکا به این رسول، میخواد به حرف خدا گوش بکنه. الان شما خودتو بذار جای رسول و گوش بده ببین خدا میخواد باها چی بگه و چجوری دردت رو درمان بکنه. هل اتاک حدیث موسی، آیا به تو رسیده داستان موسی، حکایت موسی؟ کجای داستان موسی رو ما کار داریم؟ اذ وقتی که میاد یه اذکر یا اذکرو در تقدیر داره، بستگی به مخاطب داره. اینجا چون مخاطب مفرده، یعنی اذکر هنگامی که به یاد بیاور، هنگامی را که ناداه و رب بهو بلواد المقدس طبا، پروردگارش، پروردگار کی؟ موسی ندا داد او را کجا؟ سرزمین مقدس طوا. چی گفت خدا بهش؟ اذهب الى فرعون انه طغى. موسی برو به سوی فرعون، قطعا او طغیان کرده. خب پس دلیل ارسال حضرت موسی چی بوده به سوی فرعون؟ میخوام کلمه رو بگید تو ذهنتون بمونه، انه طغى، طغیان کرده. فرعون طغیان کرده، موسی برو به سمت فرعون. خب پس اینجا فضای سخن چی میشه؟ طغیان. خب حالا خدا برای درمان فضای طغیان که دیگه 3x لارجش فرعونه، الان هر کیم کف بکنه و تکذیب بکنه باز دیگه به فرعون که نمیرسه که ادعای خدایی داشت، انا ربکم الاعلی. ای خدا فرعون رو مثال میزنه، میگه که ببین تو خیلی کافر و کوچولویی هستی نسبت به فرعون، حالا ببین من با اون چیکار کردم. خدا برای فرعون هم پیامبر میفرسته دیگه، برای بقیه مردم که حتما فرستاده. انه طغى، دلیل اینکه خدا پیامبر میفرسته چیه؟ طغیانه. خب که چی بشه؟ فقل هل لك الا ان تزکا و اهدیک الى ربک فتخشا. پس موسی بهش بگو آیا برای تو هست اینکه تزکیه شوی؟ یعنی چی؟ یعنی آیا سر این رو داری که پاک بشی؟ یعنی میخوای پاک بشی؟ اصلا این طلب تو وجودت هست یا نه؟ یا اصلا نمیخوای پاک بشی؟ اینو تکلیفش رو روشن کن. موسی رفته پیش فرعون و یک سوال ازش میپرسه، میخوای پاک بشی یا نه؟ خب چرا این سوالو میپرسه؟ که اگه فرعون میخواد پاک بشه چه اتفاقی بیفته؟ و اهدیک الی ربک فتخشا، اگه تو بخوای پاک بشی اون وقت من پیامبر خدا چکار میکنم؟ تو رو هدایت میکنم به سوی پروردگارت، اون وقت تو خشیت پیدا میکنی. خشیت رو گفتیم قبلا یعنی چی؟ خوف عاشقانه است، خوف از مقام ربه. یعنی اهدیک معلوم میشه که معرفت بخشیه، یعنی من معرفت خدا بهت میدم، خدا رو بهت میشناسونم. وقتی مقام رب رو شناختی اون وقت عاشقش میشیم. پس معلوم میشه درمان طغیان خشیته. طغیان که میدونید دیگه نقطه مقابل بندگیه، درسته؟ خب پس معلوم میشه که تا آدم عاشق خدا نشه نمیتونه بندگیشو بکنه، چون همش سوال براش ایجاد میشه، چرا باید این کار بکنم؟ چرا من؟ چرا اینجوری نباشه؟ اونجوری باشه؟ کاش که فلان بشه؟ یعنی همش حال خدایی به آدم دست میده وقتی عاشق خدا نباشه، مثل فرعون دقیقا. این حالت فرعونانه باید درمان بشه. با چی درمان میشه؟ با طلب پاک شدن. یعنی همین که من بخوام پاک باشم، از فساد بدم بیاد، چون طغیان باعث فساد دیگه. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، از فساد بدم بیاد، دوست داشته باشم که خوب باشم. مطمئن باشید طبق این آیات کس که دوست داشته باشه پاک باشه خدا براش هدایت میفرست. امکان نداره خدا یه ذره تا دل کسی اون طلب پاک بودن باشه خدا بدون هدایت رهاش بکنه. خود امام رو میفرسته او رو هدایت کنه، خود امام رو میفرسته میگه برو دیگه اذهب. اونم فرعون، یعنی آدم با خودش میگه که اصلا فرعون ارزش اینو داشت که خدا انقدر مایه بذاره براش؟ ته کفر بود، ته کفر، ته طغیان بود. یعنی به محض اینکه مردم نمیپذیرفتن حرفش رو، زنده زنده میذاش لای دیوار آجورا رو میرفتن بالا. یعنی الان بناهایی که مونده از فرعون فسیل انسان لاشه، به چهار میخ میکشید. خدا رحمت کنه حضرت آسیه سلام الله علیها، به محض اینکه ایمان آورد، سوره تحریم انشالله میرسیم آخر سوره تحریم، به محض اینکه ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام و ابراز کرد ایمانش رو و عشقش رو به حضرت موسی، فرعون به چهار میخ کشید و به یه وضع فجیعی ایشون رو به شهادت رسون. همیشه با همه همین کار میکرد. بعد جالبه توی تاریخ اومده که فرعون عاشق آسیه بود، یعنی زندگی خیلی خوبی داشتن. یعنی ببینید چقدر کافر بوده، چقدر تعصب رو کفر داشته، با این که زنی رو که دوست داشته بهش کافر میشه، با یه همچین وضعی میکشه. خب خدا یه همچی آدمی رو پیامبر میفرسته براش، کافی یه ذره آدم آدمی زاد باشه، دلش پاک باشه، بخواد خدا رو. امکان داره که خدا بدون هدایت رها کنه همچی شخصی رو؟ امکان نداره، طبق فرمول همین آیات. یعنی اینا رو یادداشت کنید، یه جا خیلی مهمه آیاتش. اگه کسی قبول نداره هی میگه که نمیدونم خدا ما رو ول کرده، صدامون رو نمیشنوه، نمیدونم خدا کجاست، شماها خوبین ما بدیم، فلان این حرفا، اینا رو بهش بگید. بذار خدا برای فرعون پیامبر فرستاد، تو که دیگه قد و قواره اون نیستی، که کافیه بخوای باور کنید خود امامو میفرسته برای هدایت. باور کنید، یعنی اگه ما یقین نداشته باشیم تو این فرمول همیشه کم میاریم. یعنی چی؟ یعنی میگم نه، ما اگر هم برف از خدا رو بخوایم بازم معلوم نیست که برسیم، یعنی ناامید باشیم از اینکه خدا دست ما رو هم بگیره. من یه سوال میکنم از شما، ببینید یه لطفی که خدا در حق شما کرده اینه که مجاوران عالم آل محمد هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه تا حالا هم دقت نکردید، چون تا حالا هم بوده ممکنه دقت نکرده باشید، برید خدمت امام خالصانه بدون هیچ مدل حاجت دنیایی. خب کلن ذهنتون رو خالی بکنین از هر چی که طلب دنیاییه، خونه، ماشین، شوهر، بچه، فلان، همه رو بریزید بیرون. خب خالصه، خالص، خالص. برید محضر امام، اونجا بگید آقا من اومدم علم بهم بدید. علم چیه؟ همین هدایت. علم چیه؟ همون حکمته، علم به کتاب و حکمت، که اصلا وظیفه امامه که این کار بکنه. سوره جمعه، حیف که هنوز نخوندیم، برید اینا صوتاش هست توی کانال گوش بدید، معلومه زنده باشیم دو راهی بعد برگزار بکنیم، از این فرصت کمی که داریم استفاده بکنیم. سوره جمعه فرموده من رسول فرستادم آیه های من رو برای شما تلاوت بکنه، شماها رو پاک کنه. ببین فاعلش رسوله، شماها رو پاک کنه. پاک شدید چیکار کنه؟ علم به کتاب و حکمت بیاموزه به شما. مثلا وظیفش اینه. اما چرا میگم اول ذهنتون رو خالی کنه؟ چون تا وقتی چیز دیگه بخوای، این چون شرکه، اونجا اون معلوم نیست تو لیول های بالا اون دادن علم مستجاب بشه، در حد همون عوامیت اون شخص بهش میدن. آره دیگه، اون آلودگی باعث میشه که اون علم خوب دریافت نشه، وگرنه اگه دریافت بشه 100% انسانو به خشیت میرسونه و عهدیه که الارب بکف ف ببین نتیجه هدایت به سوی رب از جانب امام قطعا خشیته. الان شما میتونید تو این شک بیاری؟ فتخشا، شرط شروط گذاش، تبصره زد؟ نه، فقط تو بخوا پاک بشی. منتها اون خواستنه باید چی باشه؟ باید خالصانه باشه، چیز دیگه باش کنارش نبر. حالا امام رضا علم بده خوبه، ولی خب خودت میدونی که ما الان مستاجریم، باید بالاخره یه فکر برای خونه زندگیمونم بکن دیگه. نه این مدلی، نه عوامانه. ببین ما اومدیم پای درس قرآن از عوامیت به این بالا ها، به کم راضی نشی. بله عوام الناس میرن اونجا کاسه بشقاب میخوان بهشونم میده، اون که دستش بسته نیست، کلید خزائن عالم دستشه و فقط هم به صلاح میده. یعنی اصلا به ضرر تا عمرن تا حالا امام کاری نکرده به ضررت. یعنی خودت هم اصرار کنی چیزی به ضررت باشه نمیده، یه چیزی بهت میده عوضش که اون به صلاحت، خودت هم خبر نداری، هزار تا کفرم میگی. بیایم یکم از جنس امام با خودش معامله بکنی. ببین امام خودش موحده، امام خودش خالصه، این شده که شده عالم دیگه، عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. ببین چقدر خالص بوده، این درجه از علم رو خدا بهش داده. اصلا انگار خدا خودش رو داده به امام، یعنی اصلا جز این امکان نداره. یعنی چجوری ممکنه که یک انسان بتونه این درجه از خود خدا رو داره امام که میتونه اینقدر عالم باشه؟ حالا چقدر خالص بوده، خب دیگه انسان کامله دیگه، اخلاص کامل. شما اخلاص کامل نتیجه طلب کامل رو داری توی امام میبینیم، اونم همین فرایند بوده، چون امام هم انسانه، منتها طلبش خالص بوده رسیده. خب حالا شده واسطه فیض من، حالا خدا گفته ببین اگه میخوای این خلیفه منه روی زمین، برو در خونش ازش علم بخوا، بگو که آقا من میخوام پاک بشم، اینو بگو. ببین ادبیات ما برای خدا مهمه. اینجا خدا میگه موسی برو ازش اعتراف بگیر، یه جورایی انگار داره خدا به فرعون لطف میکنه، بهش فرصت میده، بهش کد میده، تقلب میرسونه. هلک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا. ببین چقدر واضح خدا داره راه رو نشون میده، میگه بگو میخوای پاک بشی، بیا بگو به من ببینم اصلا تو طلب پاک شدن داری، که به محض این که مطمئن باشید یک لحظه فرعون اگر در ته دلش یه لحظه تلنگر میخواد، یه لحظه فکر میکرد که آره نکنه مثلا خوب باشه پاک بشم، و حتی در این اندازه باور کنید دستشو خالی نمیذاش خدا، معلومه که نکرده. چرا؟ به خاطر اون طغیانی که هر چقدر زیاد میشه تکبر انسان رو بالا میبره. سیاق 3 میخواد اون تکبره رو درمان بکنه، یعنی باز ریشه طغیان تو سیاق 3 بررسی میشه. خدا نکنه طغیان آدم اونقدر بره بالا، اونقدر آدم متکبر بشه که دلش نیاد بگه من میخوام پاک بشم، وگرنه راه خیلی روشنه، خیلی راه روشنه. من هر چی فکر میکنم باور کنید ما این آیاتو خوب بفهمیم، همه ی گره های ذهنیمون باز میشه. الان شما جز این چی میخوای واقعا؟ برای آرامشت، مگه ما آرامش نمیخوایم؟ همونی که میگه من خونه و ماشین و بچه و شوهر و فلان این حرف و حاجت های دنیایی داره، اونم میخواد که توهمش اینه که اینا اگه جور بشه به چی میرسه؟ به آرامش میرسه. اما قاطی کرده که اونا امتحانن، امتحان قرار نیست آرامش منو به هم بزنه. الان شما بچه زرنگا رو مقایسه کنید با بچه تنبلا، کیا آرامششون به هم میخوره با امتحان؟ اونا که خوب بلد نیستن، تلاش نکرده خوب، نرسیده اون امتحان رو خوب آماده بکنه، استرس داره. وگرنه اصل امتحان اصلا باید آرامش آدم به هم بزن. وقتی شما کامل بلدی هر مدل سوال بهت بدن 20 بگیری، اصلا دیگه فرقی میکنه برای خب. پس بپذیریم که همه چی امتحانه، بپذیریم که اگه شما یه برگه امتحانی رو بدی قبولش نکنی، نپذیری، بگی من یه امتحانو نمیخوام، امتحان منو عوض کنید، خب یه امتحان دیگه بد میدن، نمیگن که باشه اشکال نداره بیا ما 20 بد میدیم برو بالا، یه امتحان دیگه بد میدن، میگن خب الان نمیخوای امتحان بدی 4 روز دیگه بده، شهریور ماه بیا بده، ولی تا امتحان ندی کسی قبولت نمیکنه. جالبه ما خودمون تو این سیستم منطقی توحیدی بزرگ شدیم، ولی خدا که یه همچین برنامه میخواد در مورد ما اجرا بکنه قبول نمی کنیم. چرا؟ چون امتحانی بودن همه چیز رو نفهمیدیم. خدایا 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 یه کاری کن، همین الان ما بفهمیم این آیاتو. خب قرار شد چیکار کنیم؟ بگید ببینم افتاد این آیات نه؟ چه کار کنیم؟ بریم پیش امام رضا چی بگیم؟ علم بخوای خودش میدونه چه کار کنه بقیهش رو. اصلا بگو که آقا من اومدم پاک بشم. خیلی هم خوب کارشو بلد، خیلی خوب بلده کارشو. اون چیزی که دل من و شما رو آلوده کرده به درد امام زمان نمیخوریم حب دنیاست. اون حب دنیای بعد بیاد بیرون. خودش میکنه، خودش میکنه. راحت نیست که راحتش میکنه دیگه. فسن و یسر و گلالیوس را بسه تو بیا تو راه. بله اولش ظاهرش سخته، تلخه، مثل نماز شب. نماز شب ظاهرش تلخه. چرا؟ چون اون خوابی که شما اونقدر شیرینه برات خسته گفته افتادی میخوای قشنگ به خوابی خستگی در بریم، میگه بلند شو قم لیل و رتل القرآن ترتیلا یا ایها المزمل. نه جدا خیلی جالبه کارهای خدا، به فرمولاش با مال ما فرق میکنه. ما وقت خسته ایم میخوابیم، خدا میگه ای خسته ای پشو نماز شب بخون تا انرژی بهت بدم، تا حالتو سر جاش بیارم، تا کیف کنی، تا نشاط پیدا کنی، آرامش بگیری، همه قصه ها درمان بشه. جالبه ها، نماز شب ظاهرش سخته. خب حالا من جمله‌ام تمام بشه، ببینید شما میگید سخته، نماز شب ظاهرش سخته اما باطنش هم سخته. کافی آدم طعمشو بچشه اصلا دیگه ول نمیکنه که. الان شما بری امام رضا طعمشو بچشی دیگه برات تخت رفتن. ببین مردم ما چند سال طعم شیرین امام حسین رو چشیدن، قبول دارین اینا؟ الان چقدر آتش دارن دوباره برن. جالبه اومده این ور، خب محرم سفر اومده این طرف، خیلی گرمتر از سال قبله، چون ما پارسال هم که نرفتیم. اگه بر فرض امسال روزی اون بشه بخوایم بریم، خیلی هوا گرمتره، ولی باز مردم دارن میگردن دنبال یه راهی، یه چیزی که بتونن برن. چرا؟ چون دیگه اون ظاهر سختی رو نمیبینه، چون چشید اون باطنهای زیبای عاشقانه خدایی رو، که دید همه چی اونجاست، که دید اونجا امام حسین خیلی راحت قانونای دنیا رو عوض میکنه، خیلی راحت عوض میکنه. یعنی اصلا انگار قانونای دنیا اونجا رنگ میبازه، اصلا بی‌معنا میشه. آدم عاجزی که از اینجا تا سر خیابون نمیتونه پیاده بره، نجف تا کربلا رو پیاده میره، نمیفهمه. یه شب بود من خیلی احساس کردم من دیگه نمیتونم ادامه بدم. سال اولی که رفتیم، روز اولو که پیاده رفتیم، من احساس کردم نه من دیگه نمیتونم. من آدم رابروی نبودم اصلا. دو قدم راه میخوایم تا سر سوپری با ماشین میریم. بعد جالبه شب خوابیدیم، صبح گفتم و کاروان رفته بودیم، صبح گفتن آقا نماز صبح خوندید دوباره حرکت. گفتیم بابا بذارید حداقل یکم بخوابیم خستگی در بره. باورتون میشه صبح بلند شدیم، اصلا انگار نه انگار ما دیروز پیاده رفتیم. قانون های فیزیک رو تغییر میده امام حسین با اون کوله های سنگین. باور کنید از اینجا شما نمیتونید برید تا سر کوچه. خب به این راحتی خود قانون های الهی خودش رو اومده برای ما توصیف کرده، گفته ببین کافیه تو بخوای پاک بشی، پاک شدن از دنیاست. چرا فرعون نتونست؟ چون آلوده این دنیا شده و دلش کیف میکرد با این دنیا، با اون ریاستش، با اون توهم خدایی کیف میکرد، نمیخواست بیاد پایین از اون تخت. یکم کوتاه بیا، یکم ذهنتو خالی کن، بذار بچشیم یکم طعم اون مدلش هم بچشیم. دیروز رفته بودم حرم زیر قبه که میخواستم برم تو اون تونله، دیدی تمش میگن ماسکت کو، ماسک بزن، بیا بدم ماسک بزن. بعد جالبه به همه هم الکل میزنن، خیلی بده این، خیلی بده. من نمیدونم چجوری باید اینا رو گفت، یعنی 100% انرژی شیطانی منتقل میکنه. من نمیدونم چجوری باید گفت اینا رو. گفتم یعنی اینجا کمبود گلاب داره حرم امام رضا؟ گلاب هم ضد عفونی کننده خیلی قوی تریه نسبت به الکل، هم بوش معنویت زاست، بوش گرمه، مغزو گرم میکنه، آرامش بخشه. بعد اصلا اون گلی که ازش گلاب رو میگیرن اسمش چیه؟ گل محمدی. صلوات بفرست. گلاباشون تموم شده عزیزم، همه شده الکل. میگه قبلا گلاب داشتم، اون مال قبلنا بود دیگه نداره. من رفتم اتفاقا پیگیری کردم، همشون الکل بود. موقعی که من رفتم که همش الکل بود. بعد جالبه به خانومه گفتم که آره نه اونا گلابه. خب اون که به دست، ببین که به کف دست مردم همش دارن الکل میزنن. بعد جالبه هی هم تذکر میدن داری اونجا رفتی، داری وصل امامت شدی، داری با امام صحبت میکنی، ماسکتو بزن، ماسکت کو. یه لحظه با خودم گفتم بابا بذارید یه نفر حداقل به امامش اعتماد بکنه، یک نفر. یعنی آدم میخوادم که خوب زندگی کنه، نمیذارن دیگه. این شیاطین چش ندارن ببینن که آدم یه لحظه بتونه حداقل زیر قبه امام به امام اعتماد کنه. یه بار من اومدم آره شیشه بود کلا. آره خب اینا توهینه به امامه، توهینه به امامه. ببینید خودمونو گول نزنی با این حرفا، باور کنید یک روزش نباید بسته میشد. خب یک روزش من نمیدونم دست کی بوده، نمیدونم حقیقتا، الان علم ندارم دست کی بوده اون ریشه هاش، کی اولین دستور رو داده. یک ساعتش نباید بسته میشده به این دلیل، اگر بستیم چوبش رو باید بخوریم، توهین به امامه. حالا مونده کجا جا دیدی عزیزم؟ تا وقتی که ادامه داره این روی کرد چوباشم هست، چون هر عملی عکس العمل خودشو داره. هر لحظه که اون کفر و شرک داره ادامه پیدا میکنه چوب خوردن هم داره دیگه. آخر من برشم به این خانمو بگفتم بابا من ماسک نمیزنم، نمیزنم، خجالت میکشم از امامم بزنم. قبلنها خیلی کوتاه می اومدم ولی واقعا دیگه دلم گنجایش نداره، یعنی می زدم گفتم اشکال نداره، حالا میگن بزنید همراهی کنیم با هم دیگه. ولی باور کنید خیلی دیگه زورم میاد الان. آخه 2 سال گذشت، تا کی میخوایم اسیر قانونهای دنیایی باشیم؟ تا کی میخوایم نفهمیم مطالب و هی چوب بخوریم، هی چوب بخوریم، هی چوب بخوریم؟ بابا مردن عزیزانمون. میگه بیا بگو میخوای پاک بشی یا نه. تکلیف روشنه. الان ما در برابر این آیات 2 حالت داریم. یا اینجا انتخاب میکنیم که بگیم اینو خالصانه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که ذهن خالی بشه. این نمیتونی 1000 تا چیز دیگه تو ذهنت داشته باشی بعد بری بگی امام علم بهم بده. نمیتونه بده، جا نداره ذهنت. چجوری ظرفی رو که پره دوباره روش بریزه؟ سرریز میکنه. تو بیا برو بگو میخوام پاک بشم، اون وقت هدایت رو میرسونه. اهدیک، فاعلش کیه؟ خود امام. من تو رو هدایت میکنم، هدایت امام بیاد، آدم عاشق میشه. بعد اینا ببین مضارع اومده همه صیغه هاش، یعنی این تو نیست که یک لحظه باشه، یعنی تو هر لحظه باید طلبت همین باشه. هر لحظه که طلب رو تکرار کردی، عکس العمل عمل طلب پاکی چیه؟ هدایت امامه. عکس العمل هدایت امام خشیت. پس هی قرار رشد داشته باشیم تو این قضیه، نه اینکه یک بار و تمام، نه، هر لحظه تا آخرین لحظه عمر. چون خدا بی نهایت، هر چقدر عاشقش بشی که پر نمیشه که. فعراه الآیت الکبرا، پس به اون نشان داد بزرگترین نشانه را، معجزه بزرگش رو نشون داد. تازه معجزه هم نشون داد، باز فرعون چیکار کرد؟ بگید. پس تکذیب کرد و عصیان کرد. عوض که بیاد قبول کنه و بر پایه اون ایمان زندگی بکنه، قبول نکرد، با اینکه معجزه رو دید. جالبه تو تاریخ اومده به حد سکته رسید از ترس فرعون، چون اژدها شد دیگه عصای موسی، ولی باز کوتاه نیومد. بعد یه چیزای خنده‌داری هست تو این روایت، میگه مثلا هامان و اون وزیر وزراش اونجا وایسادن، معذرت میخوام، خودشونو خیس کردن، یعنی اینقدر ترسیدن. خب من همش این صحنه رو تو ذهنم خندم میگیره، باور کن چقدر این انسان لجوجه توی کفرش، متعصبه توی کفرش، یعنی 100% یقین که بابا این حقه. ولی فکذبه و عصا. خیلی وحشتناکه که ما اینها رو این موقعی تو خودمون ببینیم. یعنی معجزه هم به همون نشون میده امام، باز بعضی جاها فکذبه بس، چون تکذیب باعث عصیانه، یعنی تو عملم دیگه نمیتونه پیروی بکنه. نه تنها فکذب و عصا، ثم ادبر یسعا، سپس پشت کرد و شتابان رفت. فحشر فنادا، رفت یه جمعی رو درست کرد، فحشر یعنی پس جمع کرد، پس ندا داد. فقال انا ربکم الاعلا، فریاد کشید به مردم، انگار میخواد عقده‌اشو خالی کنه، بگه من کوتاه نمیام، من پروردگار بزرگتر شما هستم. یعنی اونجا روش نمیشد بگه که من فقط پروردگار شما هستم، گفت نه، من پروردگار بزرگتر شما هستم نسبت به خدا، چون نمیتونست خالقیت رو ادعا کنه که ربوبیت رو ادعا میکرد. ربوبیت یعنی رشد دادن، زنده کردن، میراندن. مثلا اومد یه عده از بنی اسرائیل رو کشت، یه عده رو زنده نگه داشت، گفت دیدید مرگ و زندگی همتون به دست خودمه. به یه عده غذا داد، به یه عده نداد، دیدید روزی دهنده شما من هستم. ربوبیت رو ادعا میکرد، نه خالقیت رو. خب حالا اینجا گفتش من بزرگتر از خودم، یعنی هست خدا ولی من باز بزرگترم. خدا چیکارش کرد؟ فأخذه الله نکال الآخرت و اولا، پس خدا او رو گرفت به عذاب دنیا آخرت. یعنی عذاب یه همچین شخصی فقط آخرت نیست، دنیا هم عذابش کرد. یعنی دیگه زمان تمومه دیگه. ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا. این جمله آخر رو خیلی دقت کنه. ببینید قطعا در این چی؟ در این حدیث، هل اتاک حدیث و موسی، درسته؟ در این حدیث عبرت هست برای کسی که خشیت دارد. خب اونجا گفتش که کیا خشیت پیدا میکنن؟ خب اولش چی بود؟ پله اولش طلب پاکی، کسایی که میخوان پاک بشن، میخوان به اخلاص برسن، خب میان طلب میکنن، میان خدای ما رو پاک کن. بعد خدا امامو میفرسته اونا رو هدایت میکنه و به خشیت میرسونه. حالا انسان یا خشیت داره یا نداره. اگه خشیت داشته باشه این آیات براش عبرته، یعنی طلب پاکی رو داشته باشه. وگرنه کسی که خدا رو دوست نداشته باشه، خشیت گفتیم خوف عاشقانه است دیگه، کسی که خدا رو دوست نداشته باشه هر کس هزار هزار آیه هم براش بخونی فایده نداره به حالش. خود این شاخصه دیگه. شما یه موقعی اگه با کسایی درگیر بودید که هرچی قرآن میخونید باور نمیکنن، بدونید خشیت ندارن، ولشون کنید، اونا رو خدا میدونه دیگه چیکارشون بکنه. کسی که خشیت داشته باشه حداقل یه لحظه ساکت میشه، فکر میکنه، هی تون تون جواب نمیده، متوجه این؟ حال آدمی که خشیت داره با کسی که نداره خیلی فرق میکنه. خیلی سیاق راه بردیه، خیلی خیلی خیلی. من نمیدونم چجوری واقعا ما اینا رو بعد ازش بگذاریم. جهت هدایتی سیاق دو، گرفتاری فرعون طغیانگر در دنیا و آخرت. ببین قشنگ فرعونیسم رو درمان کرد، فرمول داد. طغیان کرده بود، راه حلش چی بود؟ باید میومد طلب پاکی میکرد. یعنی ماها الان اگه به ترسیم از طغیان، راه حل اینه، بیا به او که میخوای پاک بشی، من امام میفرستم هدایتت میکنم و تو به خشیت میرسی. وقتی به خشیت برسی دیگه طغیان نمیکنی. به خشیت نرسید که فکر از دبه و عصا دیگه، پس درمان شد کاملا 100% اینجا طغیان. الان از این به بعد سوره نازاد اگه کسی طغیان بکنه خودش خواست طغیان بکنه، وگرنه 100% درمان میشه با این فرمول. عبرتی برای هر کسی که بنای تزکیه از طغیان داشته باشد و خشیت پروردگار پیشه کنند. پس ما اگه میخوایم واقعا فرعون نباشیم، باید این آیات مایه عبرتمون باشه. سیاق سوم میره تو ریشه. دلیل طغیان چی هست؟ خود برتر بینی. انا ربکم الاعلا، درسته؟ تکبر، خود برتر بینی. خب این باید درمان بشه. برای درمان این خدا انسان رو توجه میده به عالم آفرینش. یه سوال میپرسه، مقایسه میکنه خلقت انسان رو با آسمان ها و زمین. میفرماد انتم اشد خلقا ام السما. انسان طغیانگر، متکبر، خود برتر بین که کارت شده تکذیب و عصیان. بیا اینجا یه ذره فکر کن ببینم اگه عقلی برات مونده، شماها خلقتتون شدیدتره یا آسمان؟ اصلا تو چقدر قد و قوارت نسبت به آسمان؟ یه کوچولو میریم بالا اصلا این آدم دیگه دیده نمیشه. خیلی کم ها، یعنی یه کم هم که میری بالا ماشینا، خونه ها اینا دیده میشن، آدم دیگه دیده نمیشه. هستا، ولی هرچی دقت کنی آدمیزاد دیگه نمیبینی. اینقدر انسان کوچولوه نسبت به چی؟ نسبت به این چند متر اول آسمان. چه برسه که بخوای بری توی عظمت آسمان ها. بناها، خدا آن را برافراشت. رفع سمکها فسواها، سقفش رو رفعت داد. یعنی الان آدمیزاد این همه، حتی ناسا مثلا اینا که خیلی تکنولوژیاشون پیشرفته است و فلان و این حرفا، ادعاشونه که ما تا خیلی جاهای فضا رفتیم، هرچی رفتن به تهش نرسیدن. یعنی چی؟ یعنی به اون سقفه دسترسی پیدا نکردن. انقدر خدا اون سقفو مرتفع درست کرده، هرچی رفتن به تهش نرسیدن. معلومه سقف داره ها، ولی خدا یه کار کرده که حالا حالا ها بشر نتونه برسه بهش و عظمت رو بفهمه با همین قضیه. فسواها، پس تسویهش هم کرده، یعنی موزون، هماهنگ، یه ذره این ور اون ور نمیشه کار این آسمان. دیدید این منور شده باشه؟ و اغتش لیله ها و اخرج ضحا ها، و شبش رو پوشند و خارج کرد روز اون شب رو. بذارید من اینجا ببینم این کلیپ هم میتونم برای شما پخش بکنم. یه صلوات بفرستیم. برای اینا هم خب شما میبینید دیگه این کلیپ خود ناسا درست کرده، زیر نظر خود اسرائیل هم هست این. یه کرم شبتابه. اینم که ماهه. حالا از ماه ببینید چند تا کوچولوتر هم دوباره هست. خب عطارد بعدش از نظر اندازه ها، بعد این ماه مشتریه، این مریخه، این ونوس، این زمینه. یعنی اونا از زمین کوچیک‌تر بودن. خب بعد ببینید بعدی چقدر گنده‌تر از زمینه، کپلر. نپتون، اورانوس. بعد زحل ببینید باز چقدر بزرگه، کوتوله سرخ، یکی از ستاره هاست، مشتری. خب حالا اینو حال کنین چقدر دوباره بزرگ شد. اونا انگار مثلا توپ پینگ پونگ شدن در برابر این خورشید. ببینید اونا دیگه دارن محو میشن، خورشید چقدر بزرگتر. بعد دوباره اینم هست، ستاره شباهنگ، سریسین هنوز هست، صبر کن نگاه کن قشنگ، جوبین. اینا ستارن دیگه، میبینید مثل خورشیدن دبرا، خیلی بزرگتر. اصلا خورشید محو شد دیگه اینجا، پای شکارچی. خب حالا اینو نگاه کن، اوف، تپانچه. ناسا است دیگه اینا رو تحقیق کرد، قلب عقرب. خب بعد اینا گازاش با هم متفاوته، رنگاش همه با هم متفاوته، قاطی پاتی هم نمیشه با هم. خب حالا همه اینا منظومه شمسی بود. خب حالا ببینید چی میشه. یک روز نوری رفت بالا، یک روز نوری یعنی زمانی که نور طول میکشه تو یه روز طی کنه. نورا نور، الان لامپ ها میزنی چقدر طول میکشه بهت میرسه؟ از اون آخرین ستاره منظومه شمسی که دیگه بقیه سیاره ها در برابرش هیچ شدن، نخود هم دیگه نبودن، الان 100 روز نوری اومد بالا، رفت تو فضا. یک سال نوری، خب دو سال نوری. ببینید همه اینا، بعد همه اونایی که دیدیم تو همون نقطه هست، یعنی تو منظومه شمسیه. ببینید چقدر شبیه منظومه شمسی وجود داره. خب میلیارد هاست. چند صد میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارن که حداقل هر کدومشون یه دونه ماه دارن. بعد این تازه میشه چی؟ کهکشان راه شیری. تازه این شد کهکشان راه شیری. خب 36,000 سال نوری از خورشید فاصله گرفته الان. آندرومدا تازه بعد از چی؟ بعد از 2,500,000 سال نوری تازه کهکشان آندرومدا دیده میشه. بعد این همه کهکشان هست مثل کهکشان راه شیری.
پس یک کهکشان دیگر تونستن وسط
کنند تعدادش اصلا میدونه چی؟ اینا رو میدونن، اینا رو میدونن.
حالا یعنی میگم که منظومه شمسی هم یه عالم ستاره دیگه،
اینا هم اصلا اوله.
منظومه شمسی که خیلی نزدیکه عزیز من، اینو نگاه کن، بافت جهان رو نگاه کن، بافت آسمان ها، اینا همه ببینید 550 میلیون سال نوری رفت بالا، صدها هزار کهکشان مثل کهکشان راه شیری وجود داره، صدها هزار. عظمت آسمان رو ببین چقدره. شبکه کیهانی، بله بله، شبکه کیهانی اینو اینجاشو نگاه کن خیلی جالبه، شامل میلیاردها کهکشان این شبکه کیهانیه. خب حالا 91 میلیارد سال نوری رفته بالا از خورشید، جهان ماست. حالا نگاه کن چقدر دوباره مثل این وجود داره. آره دیگه هنگ کرد. آره
نه.
نه بعد ظهور، بعد ظهور علممون که کامل شد انشالله. بعد میگه که اصلا مسافرت ها دیگه بین سیاره‌ای و بین کهکشانی میشه، چون انسان ها ابعادشون کامل میشه میتونن دیگه سفر کنن دیگه. آره میگن چقدر عقب مونده بودن اینا. بله 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 بله، ابعاد انسان کامل میشه. ببینید ما الان، ببینید ما الان گوش میدین، ما الان 4 بُعد داریم، خیلی کمه. ببین 3 که حجممونه، طول و عرض و ارتفاعه، خب که درک میکنی، یکی هم زمانه، یعنی 4 بُعد داریم الان. انسان 12 بُعدیه، یعنی الان امام زمان ما 12 بُعد داره، به خاطر همین میتونه که همه عالم باهاش حرف بزنن، جواب همه رو هم بده تو لحظه. یعنی یه نفر با امام صحبت میکنه، اون غافلش نمیکنه امام رو از صحبت اون یکی. خب چجوری میتونه؟ ابعادش کامله. چطوری میتونه تو یه لحظه هم اینجا باشه هم اونجا؟ شهوده دیگه، بحث شهود کامله.
همین برنامه زندگی پس از زندگی رو بعضیش که نگاه کنه اصلا متوجه وجود رو با اینکه بود
چه کاملی
داره، خیلی تیدار ساده یادم جواب بده میشه.
حالا خدا میخواست این سوال رو ما بفهمیم. حالا سوال، آیا شماها خلقتتون شدید تره یا آسمان ها؟ اصلا چی هست آدمی زاد اون وقت ادعای خدایی میکنه؟ فکر کنی الله اکبر، چقدر طغیانگره این انسان. بله ولی در برابر آسمان ها هیچه، هیچه.
آره من امروز شدیدم که 1400 متر رک بدن انسان،
1400 متر،
1400 کیلومتر رک تو بدن انسان.
خب حالا اعصاب میدونید چقدره؟ شبکه اعصاب انسان رو کنار هم بچینن، 2 کل کره زمین میشه یک انسان. دورا. بله بله، شبکه اعصاب انسان. بله بله. آره آره، اصلا اینقدر چیزای شگفت آور وجود داره. ماها خب فقط کافیه بپذیریم که هست، انکار نکنیم. اون انسانی که قیامت رو انکار میکنه نمیتونه از این سقف خونش بالاتر رو ببینه، میگه نه این اینجا 4 دیوار داره، پس همینه دیگه، دنیا همینه. بعد آدم چقدر وقتی میاد توی بعضی جمع ها میشینه که آدم ها با هم دیگه حرف میزنن، چقدر کوچیکیه این انسان رو اونجا نگاه میکنه که همه ی حرفایی که میزنن سرتش رو جمع بکنی از این آشپزخونه اون ورتر نمیره. یعنی همه شکم و زیر شکم، دغدغه‌هاش همش همین هست. یعنی این همه آسمان، خدا دعوت میکنه به اینکه بیا مقایسه کن خودتو با آسمان، تو تصمیم بگیر، تو نتیجه گیری کن. من نمیخوام نتیجه گیری بکنم، تو نتیجه گیری کن ببین به چه نتیجه میرسی. والارض بعد ذلک دحاها، ده والارض شنیدین؟ زمین رو بعد از آسمان گستراند، یعنی اول آسمان رو خلق کرد بعد زمین رو گستراند، قابل سکونت شد برای بشر. اخرج منها ماءها و مرعاها، خارج کرد از اون زمین آبش رو و چراگاهش رو. و الجبال ارساها، و کوها میخای زمین شدن، باعث ثبات زمین شدن، که زمین چی بشه؟ زمین بشه مهد زندگی بشر. همه اینها ببینید از همون جایی که شروع کرد، از خلقت آسمان تا والجبال ارساها، یعنی آسمان و زمین و هر چیزی که در اینها هستن، متاع لکم ولانعامکم. درسته که خلقت انسان از نظر فیزیکی قابل مقایسه با هیچ کدوم مخلوقات خدا نیست، اما باز خدا میگه ببین من همه اینا رو خلق کردم برای تو انسان. و چهار پایانتون دو تا مفهوم میتونه داشته باشه، یک هم بحث روزیه که خودتون و چارپایانتون میخورید از این زمین و آسمون، اما هم یه ترجمه معنوی داره، ملکوتی بطنی. یعنی چی؟ یعنی یا شما انسانید یا چارپا، یعنی ملکوتتون انسان نیست. همه اینا رو من یه متای قرار دادم برای اونایی که انسانن و اونهایی که مثل یه چهارپا در این روی این زمین دارن زندگی میکنن. یعنی همه همتشون اینه که چجوری بیشتر بخورن، چجوری تولید مثل بکنن، همه همتشون همینه و چجوری بیشتر کیف بکنن تو این قضیه. یه مدت چند تا مرغ خروس بگید بذارید جلو چشمتون باشه، خوبه آدم یه سری چیزا دستش میاد، پناه بر خدا. حالا اینجا دیگه نمیشه بعضی مسئله مطرح کرد. جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ نفی احساس خود، برتربینی انسان. فرعون چی شد که شد فرعون طغیانگر؟ چون خود برتربینی داشت. انا ربکم الاعلا. اینجا باید درمان بشه. بیا یکم خودتو مقایسه کن با بقیه مخلوقات خدا. این بذار بیاد بیای پایین. بذار احساس ذرگی بهت دست بده. تا بفهمی هیچی نیستی. پس خود برتربینی و تکبر در برابر خدا هیچ معنایی نداره. و این که خدا فرمود متاع لکم ولانعامکم، خودش داره منت میذاره دیگه، امتنانه. یعنی من همه اینا رو دادم برای تو، انصافا دیگه بی‌معرفتیه بخوای عصیان بکنی، بخوای تکذیب بکنی، قبول نکنی. من این همه برای تو مایه گذاشتم. نفی احساس خود، برتربینی انسان با برشماری مظاهر آفرینش و دعوت او به مقایسه خود با جهان خلقت. کاش چشممون باز باشه ببینیم. سیاق چهارم آیه 34 تا 41. خب حالا معلوم میشه که باز انسان قبول نمیکنه، ولی خدا حرفش رو میزنه، کاری نداره کسی قبول میکنه نمیکنه، چون قرار شده که هدایت رو برسونه به همه، وقت مردم خودشون انتخاب کنن که میخوان بپذیرن یا نمیخوان بپذیرن. اون قیامتی که این انسان داره به خاطر تکبرش که او رو به طغیان رسونده باور نمیکنه، وقتی اتفاق بیفته چجوری میشه؟ آیا تفاوتی نداره یک انسان باور به قیامت داشته باشه یا نداشته باشه؟ خب این تفاوت رو اینجا باید رو کنه خدا، یعنی انذارم بده که اگه قبول نکنید ببینید عاقبتتون چی میشه. فاذا جاءت تامه الکبرى، پس هنگامی که بیاید اون حادثه بزرگ. اون حادثه بزرگ چه روزی ظرفش رو میگه، هنوز جواب شرط نیومده. یوم یتذکر الانسان ما سعا و برزت الجحیم لمن یرا. روزی هست که انسان متذکر آنچه که سعی کرده میشه. سعی یعنی صبح تا شب دنبال چی میدویده، متذکرش میشه، یعنی همه رو خدا یادش میاره. تو سوره تکویر فرمود به علم حضوری، نه اینکه فقط خبر بده بهش. اون وقت چی میشه؟ و برزت الجحیم لمن یرا، و جحیم بروز پیدا میکنه، یعنی ابراز میشه، همه دیگه میبینن جحیم رو برای کسی که ببینه. اون وقت چی میشه؟ ببینه تازه جواب شرط رو میخواد بیاره. یعنی اون تامت الکبرا رو اول توصیف کرد، بعد حالا میخواد بگه چه اتفاقی میفته. فاما من تقا، مردم دو گروه میشن، پس اما کسی که طغیان کرد. فضای سخن سوره نازعات چیه؟ تکذیب قیامت به خاطر طغیان، طغیان به خاطر چی؟ خود برتربینی. خب حالا خدا میخواد بگه عاقبت این طغیانگر چی هست. فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. خب اینجا یه کد دیگه هم میده خدا تو این آیات. ببینید اول بحث طغیان رو مطرح میکنه، خب بعد یه لایه تو ریشه‌رم میگه دلیل تومور سرطانی طغیان چی هست. و آثر الحیات الدنیا، آثر از ایثار. ایثار یعنی چی؟ ترجیح دادن. میگن طرف ایثارگری یعنی چی؟ یعنی دیگران رو خودش ترجیح داده. آثر یعنی ترجیح داد. چی رو ترجیح داد؟ زندگی دنیا رو. زندگی دنیا رو. خب زندگی دنیا همیشه توی قرآن در مقابل چیه؟ آخرته. خب پس معلوم میشه این آدم، این آدم طغیانگر چی شد که شد طغیانگر؟ چون رفت دنبال دنیا، دنیا رو هدف قرار داد. نتیجه چی میشه؟ فإن الجحیم هی المأوا، پس قطعا جهنم جایگاه اوست. نقطه مقابل کیا هستن؟ عدم طغیانگران کیا میشن؟ و اما من خاف مقام ربه. ببین داره کد میده به سیاق دو، اونجا که بحث خشیت رو مطرح کرد. خوف از مقام رب مساوی خشیته، تعریف خشیته. اما کسی که خشیت پیشه کرد، خوف از مقام رب داشت، خوف عاشقانه داشت، نتیجه و نهن نفس عن الهوا، و این اومد تو چی پیاده شد توی زندگیش، تو سبک زندگیش، نه کرد نفسش رو از هوا. هوا وقتی که توی معنویات بیاد تمایل به پستیه، یعنی نفسش هی امر به پستی میکرد، این نفسش رو نه کرد از پستی. دلیلش چی بود؟ خشیت، چون خدا رو دوست داشت. پس معلوم میشه که خود به خود نفس انسان دنیا رو ترجیح میده. خب یعنی میبره انسان رو متمایل میکنه به اینکه دنیا رو ترجیح بده به آخرت. وسوسه نفس اینه دیگه، نفس اماره، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. اما این کسی که خشیت داشت به خاطر عشقش تونست نه کنه نفسش رو، مبارزه کنه باهاش. اون وقت این شخص چی میشه نتیجهش؟ فان الجنت هی المأوا. اون رفت تو جهنم، این رفت کجا؟ تو بهشت. سوال، جهنم و بهشت یکیه؟ میشه مقایسه کرد؟ باید ببینی حد نه؟ خدا میگه تو علمشو بپذیری، قرآنو انگار دیدی دیگه، بعد حتما بری خودت بیفته توش. نه دیگه، اتفاقا دیدیم، خدایا اعلام میکنیم اینجا دیدیم. قابل مقایسه است واقعا با هم که آدم بیاد اینجا بگه که نه حالا ما دنیا رو ترجیح بدیم، چیزی نیست که چه اشکالی داره آدم دنیا رو هم داشته باشه خدا رو هم داشته باشه. اینجا تقابل آورده میگه نمیشه. اگه میشد بهش و جهنم با یکی میشد. پس کسی که دنیا رو ترجیح میده خود به خود به طغیان میرسه. طغیان هم عدم خشیته، عدم بندگیه. پس معلوم میشه کسی که دنیا رو ترجیح میده نمیتونه عاشق بشه. بالاخره باید یه روزی انتخاب کنیم ما کدوم راه رو میخواییم بریم. توی مباحث اخلاقی هم میگن مبارزه با نفس، اما چون متاسفانه قرآن محور بیان نمیشه، ریشه ای مطالب بیان نمیشه، باز آدم میمونه که بالاخره مبارزه با نفس یعنی چی. ببینید اینجا چقدر روشن کرد قضیه رو. نقطه مقابل ترجیح دنیاست. اینجا نگاه کنید تقابل داره دیگه. نقطه مقابلش چیه؟ مبارزه با نفس. مبارزه با نفس یعنی چی؟ یعنی ترجیح نده دنیا رو. نگاهت آخرت محور باشه نه دنیا محور. چرا؟ چون دنیا محور باشه تو رو به طغیان میرسونه، عاشق نمیشی یا عاشق نشی نمیتونی مبارزه با نفس بکنی. ببین اینا با هم مربوطه. برای رسیدن به بهشت فای نتیجه است، یعنی فقط تو این مسیر بهشت وجود داره. برای رسیدن به بهشت تو ناگزیری از عشقی که تو رو به مبارزه با نفس برسونه، بتونی خدا رو هر لحظه انتخاب بکنی. آدم تا عاشق نشده چطوری آخه میخواد دنیا رو بذاره کنار؟ نمیشه. خیلی جذاب دنیا، دنیا خیلی جذابه. شیطان قسم خورده گفته لعوزینن الله ما فی الارض، هر چی رو زمینه براش زینت میدن. وقت میگه خب خوشگله دیگه، خب خدا که نمیگه خوشگل نیست، میگه ببین شیطان زینت داده برات. تو نمیخوای به زیبایی های الهی برسی؟ زیبایی های الهی تفاوتش با زیبایی های شیطانی اینه که اونا ظاهره، مال خدا چیه؟ پنهانه. پنهانه دقیقا مثل نماز شب که مثال زدیم، دقیقا مثل سختی هایی که باید بکشی تا بری زیارت، تا به اون عشقا و لذت ها برسی. پنهانه اما عمیقه، اما ماندگاره. لذت های الهی، زیبایی های الهی. نمیخوای چشمت باز بشه به زیبایی های واقعی، میخوای بمونی همین تو این ظاهر دنیا. کی میخوای عاشق بشی؟ زمانت رفت، دنیا رو باید رها کنی، نباید چشمت ببینه. کسی که دنیا رو میبینه خوشش میاد، این باید اونجا احساس خطر بکنه. یعنی چی؟ یعنی همش امتحانه، باید در راه خدا استفاده بشه، باید انفاق بتونم بکنمش. اگه نتونم انفاق بکنمش معلومه دلبستگی دارم. یعنی پاش بیفته ها، پاش بیفته امتحانم بشه باید بتونم انفاقش کنم. اگه نتونم اونجا چیه؟ معلوم میشه آثار الحیات دنیاست. خب نتونم میشه چی؟ میشه طغیان. چون خدا گفته باید بدی، تو لحظه باید بدی همه رو اگه واقعا عاشقی. پس مبارزه با نفس ما شد مبارزه با ترجیح دنیا. نفس به دنیا امر میکنه، به تمایل به پستی که همون دنیاست. ای قربون کلامت آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که دنیای شما از آب بینی بز برای من پستره. یکم فکر کنیم، باور کنید روی این جملات. آب بینی بز، اون وقت باعث میشه دلبسته نشیم. تو کاخ هم اگه زندگی کنیم بشیم آسیه، متوجه این؟ یعنی شوهره پول داره، من نخریدم، ها قاطی نکنیم. آخه بعضی هم میگن پس داشته باشیم دلبسته نباشیم، مگه به همین راحتی هاست؟ فکر کردی شیطان میذاره راحت باشی وقتی هی خودت میری دنبال دنیا؟ جایی که خودت نرفتی خدا رسونده، تازه همش باید مبارزه با نفس کنی دلبسته نشی. چه برسه به اینکه خودت بخوای بری دنبالش. اونی که خودت میری دنبالش که حتما دلبستگیه، الکی خودتو گول نزن. چیز زاید نه ضرورت. ضرورت تعادله، ضرورت دنیا طلبی نیست. شما لازم داری فرش داشته باشی، حتی همین مبلی هم که روش نشستی چه بسا نیازته، باید داشته باشی. اما این کجا و آن کجا؟ مثلا اون مبلایی که میشه با پولش خونه خرید، یعنی هست دیگه، الان ستای مبلی هست که میشه با پولش یه واحد آپارتمانی خرید. هر مبلی، هر فرشی، هر مدل خونه ای نخیر، تعادل داره، خط قرمز داره. اینا رو خوب نفهمیدیم، ببینید کنتراش رو خوب نفهمیدیم. خب پس نیاز داریم به هدایت امام بیاد برای ما روشن کنه، ما ممکنه خودمون عقلمون نرسه. پس دوباره راهکار این شد که بیان به امام بگیم خودت دست دل ما رو بگی، خودت ما رو پاک کن، ما عقلمون نمیرسه، ما یه روسری هم میخواییم بخریم خوشمون میاد خیلی، باور کنیم. خب الان یکی اومد گفتش که خانم سادات چهر رو سریت خوشگله، گفت بفرمایید مشکلی نداره، دوست داری بیا ببر. اگه بتونی اینو بگی معلومه دلبسته نیستی، اما نه، حالا من برای شما هم میخرم، حالا میگم کجا خریدم شما برو بخر. زحمت کشیدیم. آره نه، ظاهری باشه که خدا خبر داره دیگه، نه باطنی واقعا آدم از دلش بجوشه، براش فرقی نداشته باشه بگه من الان اینو بدم خدا دوتا دیگه بهم میده. متوجه این؟ یعنی اصلا دلبسته به این دنیا نباشه، رزق من حیث لا یحتسب خدا روزیش کنه هر لحظه. اینجوری باشیم اون وقت میتونیم یکم امید داشته باشیم که بالاخره یار بشیم برای امام زمان، وگرنه کجاست؟ اگرم نیستیم باز کوتا نیاییم، نذاریم باز شیطان ناامیدمون کنه، بگیم که نه دیگه ما هر کار میکنیم بالا پایین میکنیم باز از دنیا خوشمون میاد، بازم کوتا نیا. چه بسا لحظه آخر امام دست دل تو بگیره، تو بگو من میخوام یار بشم، تسلیم نشو. ببین هر لحظه اون کارش اینه که میاد امر پستی میکنه، تو کوتا نیا، تو کوتا نیا، تو راضی به غیر امامت نشو. آخه به اینجای کار که میرسه یکم سخت میشه، باید دنیا رو آدم بذاره کنار تا یار امام زمان بشه. مردم میگن که حالا ما جهنم نریم هم خوبه، حالا مثلا طبقای پایین بهشت ما را بدن خوبه، در صورتی که امام بالای بالاست. میخوای دسترسی داشته باشی یا نمیخوای؟ خدا یه مثال زده توی قرآن سوره نحل، دو نفر رو با هم دیگه مقایسه کنیم. میگه یه نفر رو خدا بهش علم داده، بهش قدرت داده، یه نفر آویزون سرپرستشه و خب کلون علی مولاه عینما یوجه لا یعته بخیر، هر کاری بهش میسپرن نمیتونه انجام بده، خیر از این به کسی نمیرسه. شما این دو نفر رو یکسان میدونین برای امام زمان؟ یعنی ما کسی باشیم نعوذ بالله، خدای دور از جون هممون، آویزون امام باشیم فقط کارشو سخت بکنیم، هیچ خیری از ما بر نیاد، هیچ کار مفیدی نتونیم برای امام زمان انجام بدیم، هیچ باری رو نتونیم برداریم از دوشش، بدتر آویزون باشه. ببین شما یه بار سنگین داری، خب با بچت رفتی بیرون، عوض که کمک کنه از اون پشتم داره هی چادرتو میکشه. حالا این بچه بهتره یا یه بچه قدرتمندی که بیاد بگه مامان اصلا بده من برات میارم؟ کدومشو خود شما میپسندی باشی برای امامت؟ میگه لازمش ترک دنیاست، دنیا تو رو پست میکنه، پایین میاره، کوچیکت میکنه، بی ارزشت میکنه، بی خاصیتت میکنه. یه روایت داریم، انسان اون دنیا با آرزوهاش مشهور میشه. ببین ته دلت خواستت چی هست، آرزوهات چیه، به چی میخوای برسی، ارزش تو اون تعیین میکنه. یکی از میگه من جز به امامم راضی نمیشم، خب ارزشش مساوی امام میشه. اینو شما مقایسه کنید با کسی که صبح تا شب فقط همتشو گذاشته نذر و نیاز و روزه بگیره، التماس کنه حرم بره که خونش جور بشه یا مریض شفا پیدا کنه یا کاسه بشقابش جور بشه. میگه با آرزوهات قرار محشور بشی، خودت انتخاب کن. نوش جون این افراد عاشق باشه اون جنتی که خدا قراره اینا رو ببره. دوزخ جایگاه طغیانگران و بهشت مأوای خدا ترسان، آنان که دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند و طغیان میکنند به سوی جهنم میروند و آنان که نفس خود را از تمایل به پستی باز میدارند و از مقام خدایشان خشیت دارند به سوی بهشت راه سپارند. اگه فرمول مبهمه بگید بیشتر توضیح بدیم، ولی به نظر من خیلی واضحه. یعنی فقط تفکر میخواد، یعنی اصل مطلب خیلی واضحه، فقط تفکر میخواد، بعدش هم توسل و تلاش، تدبر، تفکر، توسل، تلاش. اینا رو بتونیم انجام بدیم حل رسیدیم دیگه، بقیهش رو خودش انجام میده
تو هر لحظه.
توسل همون طلبه ها، همون طلب پاکی، هر لحظه هی به امام التماس بکنه، امام تو رو خدا دل منو پاک بکنه، دل منو تو دست بگیر، اصلا تو جای من فکر کن، نذار این دل منو با خودش ببره. یسالونک عن ساعت ایان مرساها، سیاق پنجم. دوباره برمیگردونه فضا رو به همون فضای اول سوره که پیامبر خدا مواجه هست با مکذبان قیامت که سخت میشمرن معاد رو، دور میبینن معاد رو و مسخره میکنن. حالا همه این آیات رو خدا گفت براشون، باز ایمان نمیارن، وقتی میبینن حرب ندارن دیگه، حرف اول و آخر رو خدا زد، حجت رو تمام کرد، حرف 100% واضحه، فرعون هم خودشون میشناسن که چه بلایی سرش اومده. اینجا میگن که جو نمیخواد قبول کنه دیگه، میگن خب میگی میاد، کی میاد، بگو بیاد، اینقدر مکذبه. فیم انت من ذکراها، اصلا تو جایگاهت چی هست پیامبر من؟ ببینید جایگاه پیامبر رو ما باید بشناسیم که سوالای الکی از پیامبر نکنیم، متوجه این؟ چون امام وظیفش اینه که تو جایگاه خودش عمل کنه دیگه، تو کار خدا که نمیتونه دخالت بکنه، خالق که نیست. زمان قیامت و برپای قیامت دست کیه؟ دست خداست. حالا پیامبر اومده هیچ میگن کی میاد، کی میاد، انگار که خداست پیامبر. پیامبر جایگاهش چیه؟ فیم انت من ذکراها یعنی چی؟ یعنی یه صلوات بفرستیم. فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها، این جایگاه رو میخواد جا بندازه با یه سوال. میگه اصلا در چه جایگاهی هستی نسبت به زمان قیامت، نسبت به یاداوری زمان قیامت؟ ها به چی برمیگرده؟ به همون ایان مرساها که زمان قیامته، نه به ایان مرساها. میگه تو در چه جایگاهی هستی که اصلا بدونی که کی میرسه؟ الی ربک منتهاها، دست کیه کار؟ عاقبتش دست کیه؟
خدا.
خدا الی ربک، یعنی این کار خداست. اینجای کار دیگه تو جایگاه تو نیست، جایگاه تو پیامبر چیه؟ انما انت منذر و من یخشاها، این دوباره خشیت. اصلا یه کلید واژه خیلی قویه توی قرآن بحث خشیه، اصلا بهش پرداخته نمیشه. دقت کردی؟ اصلا بهش پرداخته نمیشه. شما کلاس اخلاق هم که میری همش بود عملی دین رو میگن، بدون اینکه پشتوانه عاشقانه اون رو بگن. به خاطر همین نمیتونن مردم عمل کنن. همگن مردم تقوا داشته باشید، به واجباتتون اهمیت بدید، نمیدونم از محرمات پرهیز کنید، گناه نکنید. بابا این تا عاشق نشه نمیتونه گناه نکنه. چرا نمیفهمیم ما؟ نمیتونه وقتی خدا رو دوست نداره، داره دنیا رو حل نزد ترجیح میده، خود به خود گناه میکنه. نمیگن اینا رو. چرا؟ چون قرآن نمیگن منبریای ما. این ریشه ای قشنگ اینجا سر جاش نشوند همه چیزو. پیامبرم تو فقط انذار دهنده کسی هستی که عاشق شده باشه. اصلا همه دین رو خدا بست به همین برنامه، هدایت و پاکی و علم و قیامت و نبوت و معاد و نمیدونم عدل و امامت، همه چی توی قرآن میرسه به خشیت.
مثلا اینه که خشیت یه چیزی نیست که انسان خودش بتونه.
قرار شد امام برسون آفرین. خب اینو باید بگن. چرا نمیگن برید آویزون امام بشید؟ چرا مردم به امام نمیرسونن؟ ما شده کارمون مثل روانشناسای غربی انسان محور راه کار بدیم. هی تو گناه نکن، تو فلان کن. الان چرا این امر معروف نهی از منکرهای ناقص بیخاصیت که ما داریم انجام میدیم؟ از دین فقط همینو فهمیدیم که روسری تو بکش جلو، حجاب داشته باش، نمیدونم فلان، نماز بخون، همش امر و نهی. همه
عکس و لفتازه جواب منفی هم داده.
خب بعد ولم نمی کنیم، ولم نمی کنیم. خب بعد معرفت داده بشه. باور کنید من یه بار به یه خانمی که حجابش خوب نبود گفتم ببین حجاب نوره، گل از گلش شکفت. اصلا جذاب شد براش قضیه، دوستاش بیشتر توضیح بدم براش. بودم این سوره نور تو چند تا جمله ها؟ بودم این تو سوره نور خدا گفته که عفاف و حجاب داشته باشی. چرا؟ چون نوره و هر کی که نور داشته باشه به ظهور میرسه. چون نور تمام شده چیه؟ تمام کننده نور خدا در عالمه. خب من اگه اینجا نور نداشته باشم تکه پازل ظهور نمیتونم باشم، حذف میشم. کی ما این حرفا رو برای جوونامو زدیم عاشق خدا بشن؟ من باورم نمیشه کسی بخواد پاک بشه خدا هدایتو بهش نرسونه. پس اون عشق باید ایجاد بشه در وجود ما، اون طلبه باید باشه که به ما خشیت برسه. اون وقت پیامبر میشه مال خودمون. انما انت منذر و من یخشاها، تو پیامبر اونی هستی که عاشقه، میشه مال خودمون. یعنی اون رحمت ویژه دیگه شامل حال ما میشه، اون نگاه ویژه. هی میگه برو دعا کن امام رضا به من نگاه کنه. بابا تو خودت باید زمینشو ایجاد کنی. دعای من چه خیری به تو خواهد رسون وقتی تو نخواسته باشی؟ باید زمینشو جور کنی. احسن. اون وقت توقع دارن که امام همه کارشون هم را بندازه. بابا هدف خلقت این نیست، هدف جایگاه پیامبر خدا این نیست. پیامبر اومده ما رو عاشق بکنه، به خدا برسونه. فهمیدین چی شد؟ و میکنه، خیلی هم خوب کارشو بلده، فقط کافیه ما بخوایم. که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. حالا اون انذاره چیه که پیامبر بعد بده؟ میگه ببین روز قیامت که برسه، همگن کی میاد کی میاد، اینو بهشون بگو در جواب. بگو که ببین روزی که بیاد و روزی که آن را ببینند، لم یلبثوا، که انهم لم یلبثوا، گویی که اونها درنگ نکردند در دنیا الا عشیتن او ضحاها، یه نصف روزی یا یه نیمه شبی. یعنی ما میگیم دو روزه خیلی زیاد میگیم، میگم دنیا دو روزه زیاد میگم. من هر وقت میاد به دهنم دنیا دو روزه باز استغفار میکنم، میگم خدا تو گفتی نصف روز، من میگم دو روز. بعد تو یکی از سوره فرموده الا ساعتا من النهار، یعنی یه ساعت از یک روز. ببینید چقدر کوتاه سرتش جمع میکنی. اون وقت اینقدر ما بهش چسبیدیم، اینقدر مهم شده برامون. یه ساعت نیم ساعتش هم رفته، 45 دقیقه چه بسا رفته باشه، نمیدونیم که. خدای به ما رحم بکن. میدونید چرا؟ واقعیتش هم همینه ها، یعنی آدم که میمیره میگه انگار که یه نصف روزی بود کل عمرم. میدونید چرا اینجوری میشه؟ چون ابعاد کامل میشه بعد از مرگ، و ابعاد کامل بشه انسان تسلط به زمان پیدا میکنه، یعنی احاطه به زمان پیدا میکنه. الان شما در برابر بی نهایتی که باهاش درگیری بعد از مرگت، حالا 100 سالم تو این دنیا عم کرده باشی که بعید ماها با این بدنهای فاسد 100 سال عم کنیم. خب خدا خودش میدونه. قبل ظهور، بعد ظهور چرا؟ بعد ظهور روایت تا 1000 سالم آدم میتونه زندگی کنه، چون متعادل میشه، بدن مریضی ها از بین میره. آره. ولی تو قبل ظهور نه. آره. از خوبیاش بگو. شما هر چقدر هم عمر کنی تو این دنیا، عدد رو تقسیم بر بی نهایت بکن، چقدر میمونه ازش. میل به صفر پیدا میکنه، تو ریاضی میگن دیگه، میل به صفر پیدا میکنه. یعنی خدا میخواد بگه ببین این دنیا در برابر اون دنیا زمانش انقده، میخواد بگه از چشت بیفته، دلبستش نشی، وگرنه این دنیا مقدمه همون دنیاست. پس بچسب اون دنیا تو بساز، بچسب بهش اون دنیا تو بساز. با چی؟ عاشق خداشو زودتر، وقت نداری، به کم راضی نشو. ما دوران نوجوانی و جوانی اون یه موقعی هیئت میرفتیم این ورور منبر درس اخلاق، ما حوزوی بودیم، خب از بچگی رفتیم حوزه از 17-18 سالگی. همه جایی به من گفتن آره آیت الله بهجت این طوری بود، آیت الله قاضی اینجور. بعد ما اون گفتیم وای خوش به حالشون، فلان شهید این طوری بود، فلان کس این طوری بود. فقط تاریخ میگفتن، فقط داستان تعریف میکردن، نتیجه گیری ما نمیتونستیم بکنیم که حالا بالاخره این چی شده به اینجا رسیده. فقط تهشون میگفتن این انسان بزرگ این کارو میکرد، این انسان چی شد که بزرگ شد. اینجا خدا کدش رو گفت، اینجا خدا رازش رو به عمل کرد. ببین عاشق شده، چجوری عاشق شده؟ دنیا رو گذاشته کنار. ای جان خدایا کاش بفهمیم. پاسخ به حربه منکران، منکران در سؤال انکارآمیز از زمان قیامت، با بیان جایگاه پیامبر صلوات الله علیه و آله به عنوان منذر قیامت و تأکید بر نزدیکی زمان برپایی قیامت. مهمترین درد دور دیدن قیامته و قیامت صغرا ظهوره، پس مهمترین درد دور دیدن ظهوره. 5 تا سیاق داشتیم. سیاق اول اون مجموعه وصف ناپذیر قسم به فرشته های قیامت. توی جواب چی گفت؟ هشدار داد نسبت به اینکه وجوه یومئذ واجفه، قلب ها بعضیاش در آن روز ترسانه و سرفکنده است. کیا اینجوری میشن؟ بعید شماران، سخت پنداران معاد و اونایی که مسخره میکنن در روز قیامت و تاکید بر حتمیت وقوع معاد. سیاق دو رفت تو ریشه، مثال زد فرعون طغیانگر رو، نمونه شخص، نمونه بزرگترین شخص مکذب در دنیا که به خاطر طغیانش حاضر نشد بنای تزکیه داشته باشه تا هدایت امام رو دریافت بکنه و عاشق بشه، از طغیان نجات پیدا بکنه، حاضر نشد. فرمود این عبرت برای کسی که خشیت داره. توی سیاق 3 باز یه لایه ریشه‌ای تر بحث کرد که باز همون فرعون که طغیانگر شد دلیلش چی بود؟ خود برتربینی بود. شما خود برتربینی نداشته باشید، چجوری درمان کرد خود برتربینی رو؟ گفت عظمت آسمان و زمین رو ببین، ببین هیچی نیستی، پس دلیل برای خود برتربینی وجود نداره. سیاق 4 هم فرمود حالا قبول نمی‌کنید، حداقل بذارید براتون بگیم که چه اتفاقی قرار براتون بیفته، بعداً نگید ما نمی‌دونستیم. دوزخ جایگاه طغیانگران و بهش مأوای خدا ترسان. اونها که دنیا رو برای آخرت ترجیح میدن طغیان میکنن. یعنی اون فرعون چرا شد طغیانگر؟ چون دنیا رو ترجیح داد، حب به دنیا ایجاد میکنه، اون تکبره، اون خود برتربینیه و باعث طغیان میشه. اینا میرن جهنم. اما تو نقطه مقابل اون کسی که نفس خودش رو از تمایل به پستی که همون دنیاست باز میداره و از مقام خدای خودش خشیت داره میره بهشت. تو سیاق پنجم هم کلن فضای تکذیب و مسخره کردن قیامت رو درمان کرد، گفت میان تو چوبه آخر دیگه میبینن تا اینجای سوره که رسید دیگه لال شدن، اون وقت باز زور میزنن که بگن که نه ما ایمان بیار نیستیم. خب میگی میاد، خب اوکی میاد، قبول باشه، تلکه ازن کرتون خاسره، باشه ما قرار بریم جهنم، خب بگو بیا. این تهش اینجوری برخورد میکنن، باز ایمان نمیارن. خدا فرمود که اصلا تو در جایگاهی نیست که بخوای زمان قیامت بگی، چون دست خداست، دست خالقه. تو فقط بهشون بگو که ببین وقتی بیاد خودت برمیگردی میگه انگار یه نصف روزی فقط تو دنیا بودن، اینقدر موقتی دنیا. و برو اون کسانی که عاشقن رو انذار بده، تو دیگه مال اونایی. پس جهت هدایتی سوره نازعات مقابله با طغیان هست در برابر خدا و دعوت به خشیت خداست. طغیان در برابر خدا از دنیا گرایی نشأت میگیرد و با انکار معاد ظهور مییابد و عاقبتی جز عذاب ندارد. راه نجات خشیت از خداست. منشأ خشیت از خدا تزکیه و خودداری از هوای نفس که انسان رو به بهشت رهنمون میشه. این از سوره نازعات. امیدواریم که هر لحظه شریک این سوره، اون امامی که وظیفه داره ما وقتی طلب کردیم ما رو هدایت بکنه، انشالله هر لحظه طعم شیرین زندگی کردن با این سوره و امام زمان رو بتونیم توی دنیا آخرت داشته باشیم. و سوره نازعات اون دنیا به له ما شهادت بده این از وقتی اومد تدبر کرد منو فهمید، از اون به بعد دیگه سوره نازعاتی زندگی کرد ایشالله. و امام ما راضی باشه ازمون با روی کردی که بعد از این سوره پیدا میکنیم و اونقدر عاشق خدا بشیم ایشالله با همین سوره که دیگه دست و پامون نلرزه در برابر دنیا و امتحانات دنیایی و بتونیم تو لحظه بهترین یار بشیم برای امام زمانمون و بهشت رضوان خدا رو بششیم. صلوات بفرستیم.